بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد؟
و فعل هستی عشقند آدمی و پری، تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بکوش بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس بی بی هنری دار داد یار
یارانه معرفت جو. سلام. سلام بر شما سجادنشینان محضر دوست. دوستان، نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد. حیات طیبه انسان در سایه حاکمیت دین خدا وقتی حاصل خواهد شد که انسانها دل خود را با یاد خدا زنده نگه دارند و به کمک آن بتوانند با همه مظاهر شر و فساد مبارزه کنند و همه بت‌ها را بشکنند و دست تطاول همه شیطان‌های درونی و برونی را از وجود خود قطع کنند. این ذکر و حضور دائمی فقط به برکت نماز حاصل می‌شود و نماز در حقیقت پشتوانه مستحکم و ذخیره تمام نشدنی در مبارزه است که آدمی با شیطان نفس خود که او را به پستی می کشد و شیطانهای بیرونی که با زر و زور او را وادار به ذلت و تسلیم می کنند همیشه و در همه حال دارد. بله دوستان، با این امید که بتوانیم در سایه پربرکت نماز از هر پلیدی و زشتی دوری گزینیم، از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در تعقیبات نماز بود. گفته شد که تعقیبات بعد از نماز باب جدیدی از رحمت پروردگار عالم هست به روی انسان مصلی، لذا زیبنده و شایسته است بعد از نماز به سرعت در صورتی که وقت هست انسان نماز رو رها نکنه، تعقیبات رو رها نکنه و به چنین مقداری تعقیباتی که در روایات ما وارد شده بهش اعتنا داشته باشه. از جمله بهترین تعقیبات تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که در بحث گذشته عرایزی در اطراف این تعقیب محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقدیم شد. دیگر از تعقیبات وارده خوندن آیت الکرسی بود. در روایات توصیه شدید نسبت به خوندن آیت الکرسی بعد از نماز هم وارد شده و همچنین خواندن سوره حمد و آیه شهید الله انه لا اله الا هو، آیه 18 سوره آل عمران و آیه ملک، آیه 26 و 27 سوره آل عمران. مرحوم کلینی از یعقوب ابن شعیب روایتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که در ارتباط با خوندن این آیات، یعنی آیت الکرسی، آیه ملک و آیه شهید الله و سوره حمد، نقل میکند که امام صادق علیه السلام فرمود: لما امر الله عز وجل هذه الآیات ان یحبطن الى الارض تعلقنا بالعرش و قلنا ای ربه الى این تحبتنا الى اهل الخطايا و الذنوب. وقتی خدای متعال امر فرمود به این آیات که هبوط بکنن به طرف زمین، پایین بیان به طرف زمین و نازل بشوند، اینها به عرش الهی آویزان شدند و گفتند: پروردگارا به کجا ما رو میفرستی؟ آیا به سوی اهل خطاها و گناهان میخوای ما رو نازل کنی؟ فاوحى الله عز وجل الیهن اهبطن، خدای متعال وحی فرمود به این آیات که نازل بشید: فعزتی و جلالی لا یتلوکن احد من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شیعتهم فی دبر مفترست علیه من المکتوب فی کل یوم الا نظرت الیه بعینی المکنونه فی کل یوم سبعین نظره اغزی له فی کل نظره سبعین حاجه و قبلته علی ما فیه من المعاصی فهی ام الكتاب و شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم و آیت الکرسی و آیت الملک. خدای متعال قسم خورد، فرمود: به عزت و جلالم قسم، تلاوت نمی کند هیچ یک از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شیعیان اونها در بعد از نمازهایی که بر اونها واجب کردم در هر روزی، مگر اینکه من با نظر خاص و عنایت خاصی به اون نگاه میکنم در هر روز 70 بار و در هر نگاهی 70 حاجت و نیاز این انسان رو برآورده میکنم و عمل او و عبادت او رو هم میپذیرم. و این آیات، آیات سوره حمد، ام الکتاب و شهید الله انه لا اله الا هو هست که ارز کردیم در آل عمران آیه 18 و آیت الکرسی و آیه ملک 26 و 27 سوره آل عمران هست. برابر این، کسی که این آیات رو بعد از نماز بخونه، با توجه به تأثیری که این آیات دارد، البته مشروط بر این که توجه بیشتری به محتوای این آیاتی که سخن از مسئله توحید حق است، سخن از مسئله عظمت و قدرت و مالکیت و ملک حق است، سخن از مسئله آشنایی به حقایق و معارف قرآنی است، به خصوص در سوره مبارکه هم که خلاصه قرآن و اساره و فشرده و فهرست قرآن هست. اگر قرآن سخن از مسئله مبدأ دارد، اگر سخن از مسئله معاد دارد، و اگر از راه بین مبدأ و معاد بحث می کند، در سوره مبارکه ام الکتاب سوره حمد همه اینها به طور فهرست بهش اشاره شد. بحث از مبدأ و صفات خدای متعال مطرح است، بحث از مسئله قیامت هست، بحث از صراط مستقیم و راه یافتن به مقام قرب ربوبی هست. قرض این که توجه به این آیات بعد از نماز انسان رو ارتقا میده، از وجود اعتباری به وجود حقیقی میاره، به وجود مثالی میاره، به وجود عقلی میاره، و بالاخره به حسب استعدادی که انسان داشته باشه میتونه در مراتب ارتقا و مراتب کمال قدم بگذاره و کامل بشه. در این روایت ملاحظه فرمودید که این آیات تعلقن بالعرش، اینها به عرش الهی وابسته بودند، و طبیعتا انسان اگر توجه به این آیات بکند، عرض کردیم به قدر اینکه به عمق اینها بتونه بیشتر برسد، به همین مقدار میتونه از طریق همین آیات به عرش الهی وابسته بشود. همونطوری که سر این آیات متعلق به عرش هستند، ظاهر این آیات که در اختیار ما هست و در دست ما هست، اما سر اینها و باطن اینها تعلقن بالعرش، متعلق و وابسته به عرش الهی هستند، انسان سالک هم میتونه از همین طریق این آیات به عرش الهی وابسته بشه. این همون معنای این است که خدای متعال دست این انسان رو میگیره و از مراحل پایین به مراحل برتر و برتر پیش میبره به حسب استعدادی که این انسان داشته باشه. تعقیبات نماز، این که گفته شد فتح باب جدیدی هست، در جدیدی از رحمت الهی به روی انسان باز میکنه، به لحاظ این است که تأثیراتی مختص به خودش داره، علاوه بر اون چه که موجب تتمیم و تکمیل نماز هست، نواقص و نقایص نماز رو برطرف میکند، علاوه بر این خودش هم تأثیر مستقل و خاص به خودش رو خواهد داشت، به خصوص توجه به این آیات توحیدی توحید انسان رو قوی میکنه. از جمله اسباب و عللی که انسان رو به سر مکتوم میرسونه و به باطن و عرش الهی میتونه انسان راه پیدا بکنه، کس کردیم تعقیبات این خاصیت رو مستقلن میتونه داشته باشه. از جمله این تعقیبات انجام خواسته های بندگان نیازمند خدای متعال هست و حل مشکلات اونها، توجه به رفع مشکلات مردم از اهم اعمالی است که یقیناً مورد رضای خدای متعال هست. خداوند متعال دوست می‌داره که بندگانش مشکلات همدیگر رو با معاونت و معاضدت یکدیگر حل بکنن. اعتناء به حل مشکلات دیگران روح اخلاص و تعبد رو در انسان تقویت می‌کنه. یکی از راه‌های مخلص شدن و خالص شدن این است که انسان به مردم برای رضای خدا توجه بکنه، به قدری که براش ممکن هست، مقدور و میسور هست، در رفع مشکلاتشون تلاش بکنه. این خودش کار الهی هست. ما چگونه خواهان این هستیم که خدای متعال مشکلاتمون رو حل کنه؟ گرفتاری هایی داریم، به پیشگاه او عرضه می داریم و این حاجت ها رو دوست داریم که خداوند برطرف بکنه. ما خودمون باید نسبت به همدیگه این چنین باشیم. ما هر طوری که نسبت به بندگان خدا برخورد کردیم، خدای متعال هم به ما برخورد خواهد کرد. اگر انسان دست و دلبازی بودیم، اگر انسان مورد لطف خدایی میخواییم باشیم، باید کاری بکنیم که گره از کار بندگان خدا باز بشه به اون مقداری که توان داریم. این استعدادهایی که خدا به ما عنایت فرموده، این توانهایی که به ما عنایت فرموده، هر کسی به نوعی بالاخره از این نعمتها برخوردار هست، اینها رو باید در راه عبودیت و بندگی خودش مصرف کرد. نه تنها نباید گره و مشکل بر کار دیگران ایجاد کنیم، بلکه باید دست ما حلال مشکلات دیگران باشه. روایات داره گرفتاری هایی که مردم به سراغتون میارن و حاجت هایی که دارن، از رفع اینها خسته نشید، اینها نعمت های الهی است. احساس خستگی و اظهار خستگی در قبال این نعمت های الهی نداشته باشین. بر اساس همین مسئله و امر مهم، در روایت دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا صلى الغداۃ استقبل القبلة بوجهه الى طلوع الشمس یذکر الله عز وجل و یتقدم علی بن ابی طالب علیه السلام خلف النبی صلی الله علیه و آله و یستقبل الناس بوجهه فیستأذنون فی حوائجهم بذلک امرهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی بعد از نماز صبح رسول گرامی اسلام رو به قبله می نشست تا طلوع خورشید، مشغول ذکر خدای متعال بود، اما دستور داده بود به علی بن ابی طالب که پشت سر پیامبر نماز می خوند، بعد از نماز رو کنه به مردم و نیازهایی که مردم دارن، گرفتاری هایی که دارن، حوائجی که دارن مطرح کنن و امیرالمومنین سلام الله علیه مشکل اونها رو حل کنه. بنابراین از جمله تعقیبات بسیار خوب و ارزنده نماز این است که به قدر مقدور و میسور انسان به حل مشکلات برادران دینی و انسانها بپردازه. از جمله مستحبات در تعقیب نماز سجده شکر هست. در توقیع از امام زمان سلام الله علیه این چنین آمده که فرمود سجده و شکر من الزم السنن و اوجبها. سجده شکر از لازمترین سنت ها و واجبترین سنت ها هست، یعنی یک عمل بسیار پسندیده است که انسان بعد از اینکه نمازش تمام شد سر به سجده بگذاره، حداقل 3 بار شکران لله بگه و یا 100 بار بستگی به مقدار فرصتی که داره شکر و سپاس در پیشگاه ذات اقدس الهی بر اینکه همه نعمتها و خصوصا نعمت عبادت نماز رو به این مصلی عنایت فرمود. اگر توفیق خدای متعال نبود مگر این انسان موفق بر انجام نماز میشد؟ بنابراین جای شکر دارد، جای سپاسگزاری از پیشگاه ذات اقدس الهی داره. در روایت داریم از جمله عللی که حضرت موسی علیه السلام برگزیده به پیامبری شد این بود که بعد از عبادت نمازش در تعقیبات حضرت سجده میکرد، اظهار تذلل فراوانی در پیشگاه رب العزه داشت، پیشانی رو بر خاک میگذاشت، گونه راستش رو و چپش رو به خاک میمالید. خدای متعال به او وحی کرد که ارفع رأسک یا موسی و امر یدک موضع سجودک و امسح بها وجهک و ما نالت من بدنک فانه امان من کل سقم و داء و آفت و آهه. فرمان از خدای متعال، وحی از خدای متعال آمد که موسی سرت رو از سجده بردار و دستت رو به محل سجده بکش و این رو به صورتت و به مقادیم و به جلو بدنت بکش، جای این سجده رو، که این امان از هر درد و آفت و مرضی خواهد بود. در بحث های سجده به عرض شما عزیزان رسید که سر سجود تذلل برای خداوند متعال هست و تذلل و اظهار کوچکی کردن در پیشگاه خدای متعال موجب تقرب انسان هست، موجب نزدیکی انسان به خدای متعال هست، کما اینکه در آخر سوره اقرا به این مطلب اشاره فرمود. فرمود سجده کنید و به خدا نزدیک بشید، نزدیکی به خدای متعال. و سجده رو در آخر سوره اقرأ که از آیاتی است که دارای که سجده واجب داره همراه هم آورد. پس هر چی که احساس ذلت در پیشگاه رب العزه بیشتر باشه اقرب الالله خواهد شد و این انسان به خدای متعال نزدیکتر شده. به طور مبسوط در بحث‌های سجده این نکات خدمت شما عزیزان عنوان شد. روایت هست که امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام اول کسی بود بعد از رسول الله که سجده شکر انجام داد. کان اول من سجد لله شکرن و اول من وضع وجهه علی الارض بعد سجدته من هذه الامه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اول کسی بود که برای خدا سجده شکر انجام داد امیرالمومنین سلام الله علیه و اول کسی بود که پیشانی خودش رو بر خاک گذاشت، بر زمین گذاشت بعد از نمازش از این امت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و در سجده ها می فرمود اون آنچه که یا سیدی که ما یناج العبد الزلیل مولا جوری مناجات می کرد در حال سجده که یک انسان زلیلی و یک عبد زلیلی در پیشگاه رب العزه خودش و مولای خودش قرار گرفته. هرچی که انسان در پیشگاه خدای متعال اظهار تذلل بکنه، روح استکبار نداشته باشه، روح خودبینی و خودبزرگبینی نداشته باشه، یقیناً به همین مقدار به خدای متعال تقرب پیدا میکنه و نزدیک میشه. خب ما که موفق شدیم نماز رو بخونیم چقدر زیبنده است که بعد از این عمل ما حالت قدردانی و سپاسگزاری و تشکر در پیشگاه ذات اقدس الهی داشته باشیم، سر به سجده بگذاریم و عاجزانه در پیشگاه خدای متعال عرض کنیم که خدایا این نعمت و همه نعمتهایی که به همه بندگان دادی اینها از عنایات تو است، اینها از الطاف تو است. اگر لطف تو در زندگی همراه نباشد، اگر عنایت تو در زندگی همراه ما نباشد، نه دنیا داریم و نه آخرت. و با عنایات تو است و با فضل و کرم تو است که ما میتونیم دنیامون رو با سعادت و آخرتمون رو با سعادت تأمین کنیم. سعادت ما، عزت ما، امنیت ما، آرامش ما و همه چیز ما در گروه ارتباط ما با خدای متعال هست. هرچه این ارتباط ها زیباتر باشه، عمیق‌تر باشه، وسیع‌تر باشه، آثارش هم بهتر خواهد شد. البته این به این معنا نیست که ما بعد از نماز سجده شکر رو انجام بدیم اما بعد از نماز بگه بهش توجه نداشته باشیم، باز بریم سراغ علیاذ بالله خودبینی های خودمون، بریم سراغ خودخواهی ها، بریم سراغ خودپسندی ها، بریم سراغ مجموعه اون چیزی که بخواد به محوریت نفسمون انجام بگیره. خب اینها صحیح نیست. اون چی که در نماز و اون چی که در تعقیبات نماز هست اینها در حقیقت ایجاد حالت تقوا، حالت خدابینی و خود رو ندیدن، اینها رو در انسان تقویت میکنه و ما باید در این از کاری که وارد میشود، در این آیاتی که وارد شده است، در این تقیبات خوب دقت کنیم، میبینیم در واقع نتیجه اینها شکستن استقلال تخیلی و پوچی که ما در نفس خودمون به نسبت به خودمون داریم و تقویت روح توحید و ارتباط با خدای متعال هست. این رو ما باید در نماز، در بعد از نماز، در تعقیبات بهش توجه داشته باشیم. در تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها برزتون رسید که ما باید از این عبادتی که انجام دادیم دو حالت داشته باشیم. یکی حالت این که اون چی از دست ما صادر شد دارای نقایص بسیار زیادی بود، لذا تکبیر و تسبیح داشته باشیم خدای متعال را از این عبادت و عبودیتی که ما انجام دادیم، و اگر کمالی داشت توجه داشته باشیم که این کمال از خدای متعال هست. بنابراین این روح توحید را که در نماز به ما القا میشه و در تعقیبات نماز القا میشه ما باید در همه عرصه های مختلف زندگی گسترشش بدیم و راه بهش باز بکنیم تا اینکه زندگی ما یک زندگی توحیدی بشود در سایه انجام اعمال و عبادات ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر بوجودك قد تمت
یاران صاحب دل 115مین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد فرمودند بحث در تعقیبات نماز بود. تعقیبات پس از نماز باب گشوده شده ی جدیدی از رحمت خدا بر نمازگزار است. از جمله بهترین تعقیبات تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. استاد در ادامه از دیگر تعقیبات را خواندن آیت الکرسی شمردند. همچنین قرائت سوره حمد و آیه شهید الله یعنی آیه 18 سوره آل عمران و خواندن آیه ملک یعنی آیات 26 و 27 سوره آل عمران را از دیگر تعقیبات نماز به شمار آوردند. استاد فرمودند از جمله اسباب و عللی که انسان را به باطن و عرش الهی می‌رساند توجه به رفع مشکلات مردم است. از دیگر تعقیبات نماز سجده شکر است. روایت است که امیرالمؤمنین علیه السلام پس از رسول خدا صلوات الله علیه نخستین کسی بود که سجده شکر انجام داد و اولین کسی بود که پیشانی را بعد از نماز به خاک گذارد.
سائرة شمس قمر فلك زهر وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها.
یاران سبز دل، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا توفیق خدمتی در برنامه دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.